أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب بحث کبروی رو مطرح کردیم، گرچه حالا شاید باز هم یه خردی ریزهایی داشته باشد که ایکال به آینده کردیم، الا انه که بحث صغروی که آیا ما میتوانیم به دست بیاریم این شهرت رو یا نه نمیتونیم به دست بیاریم شهرت قدمایی رو. حالا الان من عجله کردم این خود این که دیگه بیش از این یعنی دیر نشه، عجله کردم که دیگه بیش از این دیر نشه، یادم رفت این کتاب مصباح آقای خویی رو بیارم، ولی عبارتش تقریبا تو ذهنتون هست دیگه. ایشون میفرمودن که حالا کبرویان هم بحث نکنیم، صغرویان که آقا بالاخره ما چطور بتونیم فتوای مشهور و قدما رو به دست بریم. اجمالش همین بود دیگه، نکته خاصی کردش. عرضم خدمتتون که این که ما حرف ایشون این بود، این مقداری که حالا در ذهن آقایانم هست، که ما استناد مشهور به خبر ضعیف در مقام عمل و فتوا رو، این رو ما چطور به دست بیاریم. حتی ایشون تعبیرشون بود که اثبات این مطلب که مشهور آمدن در فتوایی که دادن به یک روایتی عمل کردن اشکله، سختره، سختتر هستش. یعنی همون صفحه 201 و این هودا می شد دیگه مصباح الرسول. یعنی اگر شما فرض بفرمایید که بتوانید حالا چیز رو هم کبرا رو هم ثابت کنید، بگه بر فرض مثال عمل مشهور قدما به یک روایتی جابر ضعف سند باشد، سلمنا، اما ما چطور اینو به دست بیاریم؟ ما باید در صغرا این رو اثبات بکنیم که نه، این مشکلی ندارد، این قابل به دست آوردن هست و عملا هم باید این رو نشون بدیم. صرف این که ما بگوییم که نه قابل به دست آوردن هستش، این کافی نیست. لازم است که مورد به مورد ما این کار رو انجام بدیم، گرچه شاید تو برخی از درس ها و بحث های کرایج هست در سطح خارج این کار شاید انجام ندن، منتها ما چون این جنبه ناظر به عمل بودن و عملیاتی بودن و ثمره عملیاتی داشتن بحث برای اون خیلی مهمه، حقیقتا میخواییم اون طلبهی که میاد این بحث رو دریافت میکنه بعد از که اتخاذ مبنا کرد فاصلش تا استنباط خیلی نزدیک باشه، لذا این کمک رو هم بهش بکنیم. باز دو مرتبه وظیفه دیگه بر عاتق او نباشد که بعدن بخواد کلی تلاش بکنه تا اینا رو به دست بیاره. تا اونجا که میشود البته بتونیم که این کمک رو انجام داده باشیم. خب در مقام پاسخگویی به صغرا، در مقام پاسخگویی به این مطلب، حالا ما اصلا کاری به مطلب آیت الله خویی هم نداریم، اصلا علا فرض که ایشون هم این مطلب رو نفرموده بود، میخوایم بحث صغروی رو منعقد بکنیم. بحثون صغرویون در باب چی؟ در باب فتوای مشهور مطابق یک روایت. ببینید این کتب قدما رو وقتی انسان میره نگاه میکنه، مؤلفات اونها رو میبینه، مصنفات اونها رو میبینه که آنها اومدن برخلاف کتابهای تنظیم کردن و نوشتن به تصنیف کردن، میبیند که اینها دو جور کتاب فقهی نوشتند. یکی کتاب فقهی به نحو معثور و منصوص، میتوانیم بهش بگیم الفقه المعثور، یا اگر بگید که آقا این خیلی گویا نیست میتونیم تبدیل کنیم بگیم الفقه المنصوص. دیگری الفقه المستنبط. الفقه المستنبط یعنی شخص آمده استنباط کرده، فتوای خودش رو، عبارت خودش رو آورده در کتاب خودش نوشته. به ویژه ما این رو از کتاب المبسوط شیخ طوسی به بعد داریم که دیگه فقه تفریعی هستش و ایشون آمده است که مسائل رو مطرح کرده است و استدلال کرده و استنباط کرده جلو رفت. اما تا قبل از اون خب عرضم خدمتتون که بیشتر اون چه که رواج دارند فقه منصوص. فقه منصوص چطور بوده؟ چجور میکردن این کار رو؟ اینا میامدن متن روایت رو، البته اون روایتی که قبول داشتن، متن روایت یا مضمون روایت به نحوی که ما بتونیم که بگیم که آقای همون متن همون روایت هستش، اون رو می آوردن در کتاب خودشون می نوشتن، الا انه که سندش رو ذکر نمی کرده با حذف اسانید. یعنی تفاوت اون ما به الامتیاز این کتاب که الفقه المنصوص بود با یک کتاب روایی محض اینجا آشکار می شد که در کتاب روایی محض لعل فرض بفرمایید که شخص سند رو هم ذکر می کرد، حالا اولا ثانیا بر این که علاوه بر ذکر سند، حالا حتی این حالا باز ما به الامتیاز نیست، خیلی گاهی اینطور هستش، اما علاوه بر ذکر سند بفرمایید که طبق اون روایت معلوم نبود فتوا بده، لعل روایت اصلا قبول هم نداشت، فقط جمع آوری کرده بود روایات رو. اینجا اینطور نبود، فقط روایتی رو آورده بود مضمونش رو که طبقش فتوا داده بود، در واقع مضمون روایت همون متن فتوای اون بفرمایید که فقیه هم میشد. خب اگر ما دیدیم فقیهی به عنوان فتوای خودش متن یک روایتی رو آورده، این خیر و شاهدن، خیر و شاهدن دیگه یعنی بهتر از این نمیشود، منظور این است دیگه، بهتر خیر و شاهدن که میگم این دیگه بهتر از این نمیشه، قطعی تر از این دیگه شما پیدا نمی کنید دلیل، قطعا و یقینا به اون روایت عمل کرده و طبقش فتوا داده دیگه، اصلا مضمون خود روایت آورده دیگه، از این بالاتر شما میخواید؟ مضمون خود روایت آورده یا این عباراتش آورده، کلمات همون کلمات روایته، یا مضمون او رو آورده، حالا ممکن است یک کمی کلمات جابجا شده اما مضمون همون مضمون دقیقا، این دیگه از قطعی است که طبق محتوای اون روایت فتوا داده. فلذا اینی که کسی اشکال بکند که آقا ما از کجا بفهمیم اینا به روایت عمل کردند، این سخن سنگینیه. آخه خلافش شما چطور میخواید بگید؟ اینقدر میفهمید چه عرض کنم؟ این اجمال قصه. اما تفصیل کلام ما ناچاریم که بعض از این موارد رو ذکر کنیم برای شما که شما ببینید آقا این حالا باز این شده کبرایی، حالا صغراش کدومه، مصادیقش کدومه هستن. برای ذکر مصادیق بنده اگر انشالله تعالی برسیم این جلسه را اگر تمام بشود مطلب، بریم یک سراغ یکی از مهمترین کتبی که شیعه به خودش دیده است و به عنوان تراث ما مطرح مرد قدما هم هست، کتاب معروف کتاب و من لا یحضره الفقیه، تألیف شیخ صدوق علیه الرحمه. این کلمه کتاب جزء اسم کتاب هستا، اینو من لا یحضر نگید، یا مثلا بعدن کتاب و من لا یحضره الفقیه، اگر میخواید خلاصه بگید بگید الفقیه، اما این خلاصه گیری بی نمکی که برخی تو لسانشون جا افته میگن من لا یحضر، من لا یحضر چیه؟ من لا یحضر چه کتابی؟ یه وقتی عرض میکردم شاید اینجا جای دیگه یه از این فرقه بود، فرقه تواشیح، گروه تواشیح را افته بود اوائل که در ایران تواشیح آمده بود، اسم گروهشون رو گذاشتن گروه تواشیح لافتا، این یعنی نامرد، گروه تواشیح نامرد، این چه بود؟ این اشاره است به لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقا، مثل لا اله، مثلا کسی لا اله کفره. حالا مراد این یعنی چه من لا یحضر؟ من لا یحضر یعنی چی؟ اسم خود کلمه کتاب جز اسم کتابه، کتاب و من لا یحضره الفقیه. دلتون میخواد خلاصه بکنید همچنان که بزرگان ما هم همین کار رو کردن، بگید الفقیه، کتاب فقیه، عرفان خطتون که و محضر مبارکتون که این مناسب تر هست برای تلخیص و مناسبه. خیلی خوب، کتاب من لا یحضره الفقیه، تألیف شیخ اجل محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی، معروف به شیخ صدوق که از اصح و اتقن کتب روایی شیعه به حساب میاد، البته پس از کتاب کافی. از اهمیت فوق العاده این کتاب برخوردار هست و جایگاه خیلی رفیعی دارد در نگاه علمای ما و بزرگان ما، کیفه اون گونه نباشد که یکی از کتب اربعه ماست و ملجأ و ملاذ و پناهگاه ما هست برای به دست آوردن روایات اهل بیت و دیدگاه شارع مقدس و آنچه که در قالب بفرمایید که سنت تجلی پیدا کرده است. در این کتاب، در مقدمه کتاب، جناب شیخ صدوق که میدونید تولد شیخ صدوق البته دقیقا مشخص نیست، ولیکن احتمالا 306 هجری باشه، اگر 306 هجری باشد دقیقا مشخص نیست، یعنی با یک اندکی اختلاف، نه اینکه یا 306 یا مثلا 500 و چند، نخه منظور با اندکی یکی دو سال مثلا عرض کنم که 306 هجری باشد، یعنی ایشون درون غیبت صغرا به دنیا آمدند. ایشون در درون غیبت صغرا به لحاظ زمانی، چون غیبت صغرا 329 تمام شده، 329 سال علاوه بر که سال پایان غیبت صغرا، سال وفات پدر ایشون هم هست. پدر ایشون جناب ابن بابوی، جناب ابن بابوی که گفتن که رئیس القمیین تا اسم تعبیر شده است، مهمترین مثلا شخصیت در مکتب قم شناخته میشه یا یکی از مهمترین شخصیت‌ها در مکتب قم شناخته میشه، در سال 329 هجری از دنیا رفته. لذا مثلا ایشون 23 ساله بوده تقریبا، لذا استفاده خوبی هم از پدرش برده، در درس پدر حضور پیدا میکرده و استفاده خوبی هم از درس پدر برده، گرچه بعدا در دروس دیگران حضور پیدا کرده است و زمانهای طولانی از محضر دیگران بهره مند شده. به هر تقدیر جناب شیخ صدوق یکی از اموری که انجام میدادن این بوده است که سفرهایی داشتن به مناطق مختلف، هر جا که میشده به روایتی دسترسی پیدا کرد. گفتن آقا در فلان منطقه یه شخصی هست که یه رساله‌ای دارد، تعدادی حدیث اونجا داره مثلا فرض کنید، ایشون شد رحال میکرد میرفت تا اون منطقه و خودشو میرسون از روایت از اون استفاده کنه. خاصتا این که این زمان شیخ صدوق زمانی است که این بفرمون که دیلمی ها و آل بویه و اینها حکومت پیدا کردن، حالا اول در همین ایران و منطقه مرکزی ایران و بعدم که رفتن عراق رو گرفتن و مرکز خلافت عباسی رو گرفتن، ولذا خیلی ایشون عزیز بود و محترم بود و خیلی جایگاهش رفیع بود و امکانات در اختیارش بود، امکان لذا میتونست به راحتی سفر کنه به این طرف و طرف. و اساسا این که ایشون از قم به تهران رفت، یعنی قم به ری رفت، در حقیقت رفتن ایشون از قم به ری به درخواست در واقع اون سلطان بفرمایید که آل بویه بود که از قم ایشون رفت شهر ری و اونجا ساکن شد، در همون ری هم از دنیا رفت و اونجا مدفون هست. بگذاریم، به هر حال اسفار این چنینی داشته است. در یه سفری ایشون داشته به بفرمایید که بلخ، در یه سفری که ایشون به بلخ داشته است، خود ایشون در اون مقدمه میگه، میگه من بالاخره این دست تقدیر ما رو کشونده به روستای ایلاق، ایلاق با الف، در اطراف بلخ اینجا ساکن شدم، و الا انه که از مثلا حسن حظ و از خوششانسی در همین ایامی که من اینجا آمدم چند روزی مثلا اینجا هستم، جناب شریف الدین ابو عبدالله محمد ابن حسن معروف به نعمت، معروف به نعمت که از احفاد امام موسی الکاظم علیه السلام هست، از فرزندان امام موسی الکاظم هست، ایشون هم همین ایام وارد این روستا شدن و این خیلی اتفاق مبارک و میمونی است و ما اینجا همنشین شدیم با هم دیگه، همنشین شدیم با هم دیگه و هم صحبت شدیم و بالاخره ما را از این قربتیشون در آورده میشینیم با هم دیگه، بالاخره بحث طلبگی میکنیم با هم. از محضرتون که بعد میگد این جناب نعمت که از احفاد موسی بن جعفر هست، ایشان از من درخواست کردن کتابی در فقه، در شرایع دین و احکام شرعی و در باب حلال و حرام بنویسم، و همچنان که همشهری من، حالا چون دیگه ایشون ساکن ری شده بود دیگه، حالا خودش اهل ری حساب کرد، همشهری مثلا من، مثلا اون جناب محمد ابن زکریای رازی، اون طبیب معروف و شیمیدان معروف، ایشان کتابی نوشته است به کتاب و من لا یحضره الطبیب، و این جناب نعمت و این کتاب خیلی کتاب و کامل و خوبی هم هست، کتاب مناسبی هست، گفت شما می کتابی نیست، من لا یحضره الفقیه، کتاب و من لا یحضره الفقیه، که در حقیقت حالا چه تعبیر بگیم، بگیم خودآموز فقه باشد یا یه چیزی شبیه رساله عملی های امروزی که مردم بتونن از این استفاده بکنن، اینو بنویس. میگم من به درخواست ایشون این کتابو نوشتم. خیلی خوب، بعد ادامه میدهد این فقره برای ما فوق العاده مهمه، من این عبارت مرحوم صدوق رو بخوانم. ایشون میگد در همون مقدمه کتاب فقیه، میگد که ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، من مثل مصنفین دیگه بنا ندارم که هر چی که روایت کرده اند روات اونا رو نقل بکنم، نه، پس چه کار میکنم؟ بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته، فقط اون روایاتی میارم که طبقش فتوا میدم، فتوای خودم هم همینه، همین متن این روایت فتوای خودم هم هست، و حکم میکنم به صحتش، و اعتقد فیه و به او اعتقاد دارم، انه حجتون فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. این اون چیزی که معتقدم در این که در همین روایت و در همین مطلب این حجت وجود دارد میان من و خدا، حجت شرعی دارم، حجت شرعی دارم، یعنی رسیدم بهش که فتوای صحیح فقهی همینه، فتوا میدم طبقش. و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و الیها المرجع. مرجع از منظر چون که همه اونایی که من آوردم از کتب مشهوره آوردم که بر اونها تکیه میشه و بازگشت به سمت اونهاست، مثل کتاب حریز یا حریز ابن عبدالله سجستانی و غیرها من الاصول و المصنفات التي طرقی الیها معروفه فی فهرس الكتاب التي رویتها عن مشایخی و اسلافی رضی الله عنهم. بعد کتاب آغاز میشه. جالب است که حتی تبویب کتاب فقیه و ترتیب روایاتی که در این کتاب ذکر میکند به ترتیب رایج در کتب فقهیه، یعنی ایشون از بحث طهارت شروع میکنه، بعد مفصل بحث میکنه، وارد کتاب صلات میشه و هاکذا ادامه میده. این ترتیبش به همین سبک کتب فقهیه، نه مثلا فرض بفرمایید مطابق آنچه که فرض بفرمایید کتاب کافی باشد که اول اصول دین و مثلا اینجور مسائل بحث کند بعد چه، نه به ترتیب کتب فقهی، اونم دقیقاً از طهارت و صلات به همین ترتیب آغاز میکنه و پیش میره. و حسب اسانید هم داره، اسانید ذکر نکرده الا آخرین روایت، آخرین روایت رو ایشون سندش ذکر کرده. بعد البته آمده در قسمت پایانی در قسمت مشیخه یا مشیخه، اونجا آمده بفرمایید که سند خودش و اسناد خودش رو چی ذکر کرده است. خب در این کتاب البته حدود یعنی کمتر از 6000 روایت وجود دارد. دیگه میگم کمتر از 6000 روایت چون عدد روایت بر اساس ترتیب‌های مختلف و شمارش‌های مختلف یکم متفاوت ذکر شده است. مثلا حضرت الله سبحانی ایشون عدد کتاب رو می‌فرمودن که روایات این کتاب و احادیث این کتاب از 5963 روایت تجاوز نمی‌کنه، بیشتر نمیشه 5963. مرحوم علی اکبر غفاری اون چاپی که چاپ الفقیه که با تصحیح ایشون هستش، ایشون اونجا دارن که تعداد این روایت، بله حالا مطلب از علی اکبر غفاری من عرض میکنم اما فراموش کردم از کدوم منبع دارم میگم، سابقا دیده بودم الان ذهنم نیست. عرضم خدمتتون که مرحوم غفاری این اواخر به خصوص ما خیلی ازشون استفاده کردیم، ایشون در همینجا قم جلساتی برگزار میکردن برای حدیث شناسی و اینها و ما تو اون بحثا حضور پیدا میکردیم و واقعا محقق عجیبی بود، خیلی خیلی قوی بود و اون نکات و ظرافتی رو ایشون تو کلاس ها میگفت و درس ها میگفت که هنوز که هنوزه بنده مهمان همون نکات هستم تو بحثای خیلی از بحثای حدیث شناسی. خیلی ما از ایشون بهره مند شدیم، خدا رحمت کنه، ایشون بسیار پژوهشگر دقیق بود. ایشون در شمارشی کرده بود این چنان که من بر خودم یادداشت کردم 5920 5920 یعنی 43 تا از آیت الله سبحانی کمتر، برخی دیگر 5998 تا گفتن، یعنی دو تا مونده به 6000 تا. بران حال هر چی که باشد از 6000 تا کمتره. این به خاطر این بود که بعضی روایت تقطیع کردن، مثلا احیانا احساس کردن دو تا روایت دو تا شماره برش زدن، بعضی گفتن نه آقا این ادامه روایت قبلیه، نه یک شماره برش زدن. نکتهش هم همین است که جناب شیخ طوسی در مقام نقل روایت به این معنا نبود است که واسه فتواشو بگه، منتها فتواش همون مضمون روایات بوده. از این تعداد 2050 یعنی 2050 بگه عدیتون مانه 2050، بعضی هم گفتن 2055، عرض محضرتون برسید که والا روایت چند تا باشد، عرض هم خواهدتون که 2050 یا 2055ش اینها مرسل هستن، یعنی فاقد سندن، فاقد سند هستن. بعد والا اینجا یه بحثی مطرح هست که آیا مرسلات فقیه، مراسیل صدوق در کتاب فقیه، اینا قابل اعتنا هست یا نیست؟ بس که آقایون مطرح کردن، برخی مطلقا میگن آقا مقبول و معتمده مراسیل صدوق کم اسانیدهی از منظر مبارکتون که قابل قبوله و قابل پذیرش هستش و مراسیل صدوق از حیث ارزش از مراسیل امثال ابن ابی عمر که از اصحاب تسویه بین مراسیل و مسانید هست دیگه، میگن دیگه از اون که کمتر نیستش که دیگه. شما در مورد ابن ابی عمر میگید از اصحاب تسویه است، یعنی چی؟ یعنی کسانی که مسانید و مراسیلشون با هم دیگه مساوی، فرقی نمیکنه چه ارسال بکند یعنی فاقد سند باشد، چه اسناد بکند یعنی ذکر سند بکند، فرقی نمیکنه با هم برابره. میخوان بگن دیگه شخصیت جناب صدوق که دیگه از ابن ابی عمر که پایینتر نیستش که، ولذا اگر ما مراسیل ابن ابی عمر رو پذیرفتیم مراسیل صدوق رو هم چی بپذیریم از منظر مبارکتون، که به خصوص با اون تصریحی که ایشون میکند که من طبق اینها فتوا میدم، ما افتی به و احکم و به صحته، حکم به صحتش میکنم. درسته سندش رو در شما نیاوردم، اما خودم حکم به صحتش میکنم. برخی مطلقاً میگن مراسیل ایشون مورد قبول هستش و مورد اعتماده، برخی دیگر میگن هیچ تفاوتی با مراسیل دیگر ندارد از حیث ضعف سند، بالاخره مرسل است، همینه که هست دیگه. حالا خیلی لازم است توضیح بدیم کیا این حرف رو میزنن دیگه، واسه است که چه کسانی صحبت میکنن. برخی هم قال به تفصیلن، قال به تفصیلن، میگن اگر گفته باشد قاله، قال علیه السلام، قال الامام الصادق، این نشون میده قبول داشته است که این قول قول امام صادقه. اگر گفته باشد روی عن الصادق علیه السلام، این نشون میده ایشون خودش توقف داشته در نسبت دادن به امام صادق که بگه امام صادق اینو گفت، بذار میگه روایت شده است از امام صادق. مرحوم امام خمینی ایشون نظرشون همین تفصیل میدن، میگن قاله رو از رویه جدا بکنیم، قاله هاش رو بپذیریم اونجا که مرسل است و گفته قاله بپذیریم، اونجایی گفته رویه اونجاها رو مثل سایر مرسله ها باش برخورد کنیم، چون ظاهرا خود ایشون هم در این مسئله توقفی داشته است و به هر حال خیلی چی نبوده. حالا به هر تقدیر، اولا که حالا حدود یک سوم روایاتش مرسله است، بقیه که مرسله نیست. اون روایات مرسله رو هم ما بگیم به هر حال ایشون طبقش فتوا داده است. والذی یسهل الختم، این که اصلا ما داریم در مورد خبر غیر ثقه صحبت میکنیم، یعنی اینکه شما میگه آقا این روایتش مرسله است، خب بله ما اصلا همین امثال مرسله ها داریم حرف میزنیم دیگه، میخوایم عمل مشهور رو بگیم جابر ضعف همین مرسله ها و امثال اینهاست، وگرنه اگه یه روایت قوی و سندی بود که ما نمیشه واسه بحث اینجا نداشتیم که روایت فرض نسه ضعیف و سنده، یا ما نمیدونیم سندش مجهوله مرسله هستش، در این حال میخوایم بگیم فتوای مشهور طبق این روایت این جابر ضعفه. لذا ما اینجا هیچ قصه نمیخوریم که میگه آقا این مرسله حل شد نشد، اصلا حلم نشه، مرسله باشد، علا فرض که مرسله هستش داریم بحث میکنیم که آیا فتوای امثال صدوق طبق این مرسله جابر ضعف هست یا جابر ضعف نیست. اینجا ما باید از محضر مبارکتون که متوقف بشیم و بحث بکنیم. خب نکته ای که وجود دارد این هست که در باب این که آیا بالاخره ما بتوانیم بپذیریم این مطلب رو یا نه، یه خدشه وجود دارد و اون این که برخی بزرگان مثل صاحب جواهر و همچنین جناب مجلسی اینها فرمودن درست است که صدوق در مقدمه گفته من طبق این روایات فتوا داده ام، اما از این دیدگاه عدول کرده و رجوع کرده و در لابلای کتاب یه جاهای روایاتی گفته که معلوم نیست که طبقش فتوا داده باشه، بلکه بگیم که نه طبقش فتوا هم نداده و نمیدونه صفت فتوا داده باشد. جناب صاحب جواهر در جلد پنجم صفحه 300 اونجا میگه و قد یشهد له التتبع لکتابه، میگه کسی کتاب فقیه رو بره بررسی بکنه و تتبع بکنه میفهمد که جناب شیخ صدوق از اون حرفی که در مقدمه زده بود برگشته. تو مقدمه حالا یه چیزی گفت، گفت من طبق اینا فتوا میدم، اما وقتی کتاب که شروع شد و پیش رفت میگه یه جایی می روایتی رو آورده است که طبقش فتوا نداده است. این رو جناب شیخ صدوق از محضر مبارکتون که عذرخواهم جناب صاحب جواهر این مطلب رو چی فرمودن، محدودن، خیلی محدودن کسانی که قائل باشن که شیخ صدوق از حرف خودش عدول کرده و رجوع کرده و اینطور هم نیست که طبق همه این روایات فتوا داده باشد. انقدر میکنید در مقابل دیگه اکثر فقهای شیعه هستند در طول تاریخ تشیع و تاریخ اسلام که اینها قائل هستند که طبیعتاً کسانی که بعد از شیخ صدوق هستند قائل هستند که اگر روایتی در کتاب فقیه آمده بود، چه مسند چه مرسل فرقی نمی‌کنه، این خودش داله بر این است که صدوق معتقد بوده است به صحت این روایت و طبقش چی فتوا هم می‌داده و در حقیقت متن فتوای خودش رو ذکر کرده است. بعضی بزرگان هم، الان من اینجا کتابی که در اختیارم هستش کتاب مستمسک آیت الله حکیم هست، جلد اول صفحه 303 و 304. بله مرحوم آیت الله حکیم در همین مستمسک از نظرتون که جلد اول کتاب الطهاره، در اونجا در بحث نجاست المیته، در اونجا بله بحث همین به تناسب بحث خودشون، به تناسب بحث خودشون یه مرسله از صدوق آوردن، میفرمان که حالا در اون قسمت پایین صفحه 303 میفرمان که و ایراد الصدوق رحمه الله للمرسل فی کتابهی لا یدل على اعتقادهی به مضمونه. اینی که صدوق یک مرسله ای رو در کتاب خودش آورده باشد، این دلالت نمی کند بر این که صدوق به این اعتقاد داشته، به مضمون این اعتقاد داشته. چرا؟ لأنه عدل عما ذکر فی صدر کتابه، برای این که جناب صدوق از آن چیزی که در صدر کتابش در مقدمه گفته بود عدول کرده و بهش قائل دیگه چی نیست و طبق این مطلب عمل نکرده. اول تو مقدمه، حالا بالاخره انسان کتاب که بخواد شروع کنه یاد گرمه دیگه، حالا میخوام دیگه چه کاری انجام بده، چیزی گفته است و بعدم دا نمیشه که حالا مجبور روایت رو بیارن، نمیشه تو قمش که فتوا بده است بدا برگشته بی سر و صدا، صداش هم در نیامده است و این رو چه کرده بدونی که خبر بدهد از این مطلب برگشه. میفرمان کما عن المجلسی، میفرمان مجلسی هم نظرش همینه، چون جناب مجلسی مجلسی دوم، مجلسی دوم دو تا شرح دارد بر همین کتاب فقیه صدوق. بعد خود جناب صاحب مستمسک، جناب آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله حکیم، خودشون به همین سخن خودشون اشکال میکنن. وقد یشکل ذلک، و ان کان یشکل ذلک، اگرچه این مطلب خیلی مشکله. حالا چرا مشکله؟ بیانشون بیان خوبیه. میفرمان که به ان الواجب التنبیه منه علی ذلک. آقا اگر ایشون واقعا از چنین مطلبی که در مقدمه برگشته گفته است برگشته بود، خوب بود یه اشاره ای میکرد. آخه اینکه لاپوشونی که نمی کند که، مخفی کاری که نمی کنه که. اگر نظرش برگشته، حالا اگر نمی رود اون مقدمش هم خط خطی بکنه و اون قصد مثلا از بین ببره، لاقل در طیات کتاب اشاره بکنه آقا این مورد استثنا، من اینجا رو فتوا نمیدم طبق این، یا اینجا رو چه لازم بود تنبیه بدهد به این که آقا من بازگشتم از اون مطلبی که در مقدمه گفتم. چرا؟ ایشون میگن لعلا یکون تدلیسا، اگر این کار نکرده باشه تدلیس کرده. شما تدلیس میگه تدلیس ماشته، نه غیر از ماشته هم هست بازر، چون که تدلیس حساب میشه. این جناب شیخ صدوق با اون عظمتش و هو بعیدون عن مقامه الاقدس، میگیم شیخ صدوق با اون مقام مقدسی که دارد بگیم تدلیس کرده، فریب داده، گول زده، این اقراء بجهل کرد، اینا که از شأن ایشون اجله. ما ان حصول البداء له في ذلك مستبعد جدا، کسی بگد آ نه ایشون قصدش هم این نبوده لكن بدا براش حاصل شده، آخه این مطلب مطلب کوچیکی نیست که بگیم چون بدا براش حاصل شده. بله آقا شما رویت شدید، مثلا اینکه یا بیاید داخل یا برید بیرون، در رو پیچ کنید. آ پس در رو پیچ کنید. بله چون در باز کردن که من ببینم که آمدن دیگه، ولی من دیدم دیگه بیش از این نیاز ندارم. بله این ما ان حصول البداء له في ذلك مستبعد جدا. چرا مستبعد؟ ولاسی اما به نسبت حالا ایشون میگه الى هذه الروايه المذكوره في اوائل الكتاب، که ناظر بحث خودشونه، فالاولى حمل المرسل المذكور على ميته ما لا نفس له سائلا لقرينه على ذلك اعتقدها الصدوق، که حالا بماند عرض محضر مورکتون که بله فاورده فی سلک الاخبار التي يجوز التعویل عليها فلاحظ. مراد این که مرحوم آقای حکیمم که برخی خواستن بگن مرحوم آقای حکیمم قائل به عدول شیخ صدوق بوده، نه آقا عبارتشون ادامه بدید، خود ایشون هم به خودش اشکال میکند، خودش هم به خودش چی اشکال میکند و میگه این خیلی بعیده ما یک دلیلی داشته باشیم. فلذا حالا نتیجه این، نتیجه تول کلام این که ما بگوییم که هر جا ایشان نخواسته باشد طبقه یک روایتی فتوا بدهد، موظف است تذکر بده. ها بگیم موردی در یک جایی نخواسته طبقه روایتی فتوا بده، در این حال روایتو گفته، ها به هر دلیلی، به هر دلیلی روایت خواسته ذکر کنه، موظف است که این رو بگه. و این خیلی بعیده است که ما بگوییم که ایشان بدون تذکر روایت رو بیاره، با تجربه مسبوق به اون مقدمه هم بوده است، گفته آقا من فقط روایت شما این اول رساله عملی مرجع تقلید می‌نویسد عمل به هذه الرساله، العمل به هذه الرساله مجز اون و مبر اون لذمه، بعد این دفعه وسط رسالهش یه چیزای دیگه ای بگد که نه اصلا نه مجزی باشه نه مبر ذمه باشه، خواهی که نمیشه که. خب اولش چی بود پس؟ لااقل بگو بجز این یکی دو صفحه که اینا رو به درخواست مثلا اعضای بیت من اضافه کردم، مگر فتوای خودم این نبوده یا ناشر گفت اینا رو زیاد کنیم مشتری زیاد میشه، وگرنه که پس اون مجزی و مبرئ ذمه چی است؟ فلذا ما بگیم هر جا قرینه وجود داشت ما طبق قرینه عمل میکنیم، اما اگر قرینه نبود اصل همون است که در مقدمه کتابشون ایشون فرمودن. جالب است که به شما بگم که از قضا در موارد این قرائن هم وجود دارد، یعنی در مواردی ما میتونیم بر اساس قرینه کشف بکنیم که به این مورد خاصشون فتوا نداده، سلمنا ما طبق قرینه چی عمل میکنیم. اما در مجموع دعب و دیدن صدوق بر این بوده است که در کتاب فقیه مضمون روایت رو به عنوان فتوا بیارد و همین رو هم عمل میکنیم. علاوه بر صاحب جواهر و مرحوم مجلسی، چون دیگه حالا این آقام که دمه در منتظر ماست و باید زودتر بریم، یک شخصیت دیگر رو هم من نام ببرم، مرحوم آیت الله اسد احمد خونساری. خب شأن و جایگاه ایشون که واضح است و از شخصیت‌های معاصر و بسیار بسیار ارزشمند و مقام علمی ایشون و اهل دقت و اهل احتیاط و همه اینها محفوظ. کتاب ایشون کتاب معروف جامع المدارک که شرح مختصر و نافع علامه حلی هستش، کتابی هم که مورد این کتاب جامع المدارک ایشون مورد استناد بزرگان و فقها در زمان ما هستش و برخی از اساتید ما خیلی هم عنایت داشتن و دارن به کتاب ایشان. ایشون در همون جامع المدارک این بحث رو مطرح میکنند، میفرماید که بله ذکر الصدوق قدس سره من بنائه على ذکر الاخبار التي يعتمد عليها. صدوق علیه الرحمه آمده است ذکر کرده است بناء خودش را بر این که اخباری رو اینجا میاره که اعتماد دارد بر اونها. خب آیا از این دیدگاه تخلفم کرده؟ جناب آست احمد خونساری میگد فل جمله یه جاهایی بین خودمون باشه، آره تخلف کرده، یک جاهای مواردی تخلفم کرده، لکن این تخلف تخلف نادره، نادرن تخلف کرده و نادر و کل معدوم. اصل همون است که تو مقدمه گفته، ایشون میگن و تخلف عن هذا البناء نادرن نادرن لا یضر، این ضرر نمی رساند، فلا مانع من الاخذ بها، مانعی نیست از این که ما بخوایم به دیدگاه های ایشون چی اخذ بکنیم. طبیعتا این بزرگان بحثشون ناظر به این است که به عنوان روایت بخوان اخذ بکنن، ما از طرف دیگه ای داریم بحثو می بینیم، ما نه اصلا خود فتواشو کار داریم، می خوایم فتوا داده باشد و می بینیم که فتوا هم چی داده است از منظرتون که پس ما بله جامع المدارک من جد دم دست نداشتم لذا به نقل میگم، اینجا هم خدا رو شکر آدرسی نداره. عرض محضرتون که من حالا میبینم، من میبینم عرض محضرتون که باز خدمتون عرض میکنم، حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. باز یه مطالبی از خردریزایی هست به خصوص اونجایی که یه عامی رو ایشون گفته، یه خاصی رو هم گفته، یه مطلقی رو هم گفته، یه مقیدی هم گفته، روایتی دارد عام مراد دارد خاصه، مطلق است مقید، اونجا تکلیف چیه؟ بالاخره فتوای ایشون عامه یا فتواشون خاصه یا مطلق یا مقیده که اینها رو بعد ما بررسی بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.